علی حبیبه و سیرته ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيجعل لهم الرحمن ودا. إن شاء الله خداوند در این ماه مبارک رمضان همه ما رو مشمول رحمت و غفران واسعش قرار دهد، برای سلامتی وجود مقدس حضرت ولی عصر ارواح نافدا و تعجیل در ظهور با برکتش صلوات عنایت. بحث ما در این مجلس نورانی در ارتباط با آداب معاشرت و زیربناها و مبانی آداب برخورد با مردم بود. در اسلام به معاشرت و برخورد، به محبت و دوستی، به ارتباط صحیح با هم نوع، اما از همسر، پدر، مادر، دوست، فرزند، همسایه، استاد، همکار، همشهری، اهل کتاب، مشرک، کافر، به تمام این نوع برخوردها در اسلام به نوعی توجه شده، چه معاشرتهای الزامی که بعضی معاشرتها را آدم مجبور لازمه مثل همسر و فرزند و پدر و مادر، چه معاشرتهای ترجیحی مثل معاشرت با علما، دانشمندان که توصیه شده، چه معاشرتهای توبیخی، بعضی معاشرت ها مذمت شده مثل معاشرت با منافق، با کافر. تمام اینها در دین مبین اسلام و منابع قرآنی و روایی ما مورد توجه قرار گرفته که معاشرت های الزامی ما چطور باید باشه، معاشرت های ترجیحی ما چطور باید باشه، معاشرت های توبیخی که مذمت شده اونها حدش چیه. و لذا امسال ما این بحث رو انتخاب کردیم و فعلا هم راجع به زیربناهاش داریم صحبت میکنیم. یکی از زیربناهاش حیا بود، چند جلسه راجع بهش صحبت کردیم. امروز بحث من راجع به یکی دیگر از زیربناهای معاشرت، تا انشاءالله کم کم تا آخر ماه رمضان برسیم به اقسام و شاخه هاش، و اون بحث حسن زن و سوء زن. یکی از مسائلی که تو معاشرت باید روش خیلی توجه بشه بدگمانی و خوشگمانی، بدبینی و خوشبینی. کجاها باید سوء زن داشت و کجاها باید حسن زن؟ آیا در همه معاشرتها و گفتگوها سوء زن مذمت شده یا نه بعضی جاها بدگمانی، بعضی جاها توجه بیشتر در پندار و در عقیده توصیه شده؟ این بحث بسیار مهم است. به حدی این بحث‌های اهمیت است که در روایات ما مسئله سوء زن از بزرگترین کبائر شمرده شده، مسئله حسن زن از بزرگترین عبادتها شمرده شد. کم هم الان مشکل نداریم تو جامعه، کسایی که به همسر بد بینن، کسایی که به فرزند بد بینن، کسایی که با یه برخورد به رفیق و دوست و همسایه بد بین میشن، گاهی سالها قهر و کینه و جدایی و بفرمایید اختلاف به خاطر یک سوء زن. سوء زن از اون معاصی است که به دنبالش غیبت میاد، وقتی بدگمان شدی مجبوری اظهار کنی میشه غیبت. تجسس میاد، وقتی بدگمان شدی میخوای پیگیری کنی ببینی درست یا نه، تجسس انجام میدی. عیب جویی میاد، تجسس که کردی چهار تا عیب جدید تو طرف پیدا میکنی. تجسس، سوء زن مبنا و ریشه غیبت میشه، عیبجویی میشه، بیهودگویی میشه. وقتی سوء ظن رو خواستی اظهار کنی حرف بی مبنا میزنه، انسان بیهودگویی میشه، دروغ میاد. ولذا این درس رو من امروز و فردا بهش میپردازم که ببینیم جایگاهش کجاست. اجازه بدید اول بریم تو بحث حسن ظن و سوء ظن به خدا. خود اینم یه موضوعه خیلی هم مهمه، چون حدیث داریم اکثر الکبائر سوء ظن بالله. این حالا خیلی ربطی به بحث معاشرت هم نداره، ولی به جهت اینکه اقسام سوء ظن رو ما کامل کرده باشیم من وارد میشم. روایت داریم بزرگترین کبیره، اکثر الکبائر سوء ظن بالله. و حدیث داریم افضل العباده حسن الظن بالله. خوب عنایت کنید عزیزان، ببینید چون این مسئله مبتلا به من زیاد مراجعه میکنن، زیاد میگن مردم، حالا عرض خواهم کرد مواردش رو، که بعضیا به خدا العیاذ بالله بددین میشن، به خدا بدگمان میشن. خدا در سوره فتح آیه ششم میفرماید اینایی که به خدا بدگمان میشن منافق و مشرکن، چون بدبینی به خدا نشانه نفاق و شرک. آیهشو بخونم براتون: یعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات الظانین بالله ظن السوء. مرحوم علامه بزرگوار علامه طباطبایی فرماید علت این که تو این آیه اول منافق گفته بعد مشرک، چون منافق از مشرک خطرناکتر. یعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات. اول منافق رو فرموده بعد مشرک. می فرماید خدا منافق زن و مردش رو برای اهمیتش خدا جداشون کرده، منافقین منافقات، مشرکین مشرکات. اگه فقط هم منافقین میگم شامل زنا هم میشه، اما برای اهمیت جداش کرده، منافقین و منافقات، مشرکین و مشرکات. خدا اینا رو عذاب میکنه، لعنت میکنه، غضب میکنه. چرا؟ چون سوء ظن به خدا دارن. ذیل این آیه شریفه مفسرین نوشتن وقتی پیغمبر اکرم رفت برای فتح مکه، منافقا و مشرکا گفتن دیگه در نمیگرده، فاتحه اسلام خونده شد. سوء ظن به رسول خدا و به عمل کرد خدا درزیدن، این آیه نازل شد. ببینید پس سوء ظن انسان رو در مسیر نفاق میبره، در مسیر شرک میبره. از اون طرف حدیث داریم انا عند ظن عبدی عند ظن عبدی المؤمن، من در کنار گمان بنده مؤمنم. اگه یه بنده من گمان بد ببره همونطور سرش میاد، گمان خوبم ببره همونطور سرش میاد. انا عند ظن عبدی المؤمن. اگه یه بنده ای گفت انشاءالله خدا میبخشه، ما میبخشیم. اگه گفت روزیمون میرسه، میرسه. اگه گفت بدبختیم، بدبختم میمانه. اگه گفت بهمون نمیرسی، فکر نکنم این دعای ما مستجاب بشه، مستجابم نمیشه. روایت داریم سوء ظن و حسن ظن مطابق خدا حکم میکنه. ولذا این همه سفارش شده است که شما نسبت به خدا حسن ظن داشته باشید، وظیفه رو انجام بدادن. غرور به خدا نه، غرور به خدا ممنوعه. فلا یغرنکم بالله الغرور. آمد خدمت امام صادق یک کسی گفت آقا یک گروهی در منطقه ما هستن، نماز نمیخونن، روزه نمیگیرن، عبادت نمیکنن. میگن ما ولایت داریم، ولایت ما رو نجات میده، ولایت ما رو بهشتی میکنه. امام صادق فرمودن ما خودمون با نماز روزه به جایی رسیدیم، چطور ولایت ما میخواد ما رو بهش برسون؟ ما خودمون اهل نمازیم، اهل روزه، اهل عبادت. فرمود برید بهشون بگید دروغ میگید. کسی که ولایت ما رو داره، من لم یتولانا، کسی ولایت ما رو نداشته باشه درسته اعمالش قبول نیست، اما ولایت ما رو داشته باشه اعمالم انجام نده. یا آقا من برای امام حسین گریه میکنم، نماز نمیکنم. من برای امام حسین عزاداری میکنم، مال ما حلال نمیکنه. نه، این میشه غرور به خدا، این بده. کافی نشه حسن زن با غرور سر میکنه. حسن زن همونه که حضرت علی علیه السلام تو دعای کمیل میگه ما ها کز زن نو بگی، خدایا تصور ما این نیست که ما رو به جهنم ببری. اگر کافر نبود جهنم نمی آفریدی. اما امیرالمومنین کسیه که از خوف خدا شب تو نخلستان از روش میره، کسیه که اون عبادتشه، اون بندگیشه. لذا این دوتا مرزش قاطی نشه. غرور به خدا ممنوع، حسن ظن به خدا توصیه شد. خب سوال، چرا آدم ها به خدا بدبین میشن؟ سوء ظن دلیلش چیه؟ من امروز 6 تا علتشو براتون میشمارم. خوب دقت کنید، مبتلا به، کاربردیه، شاید خیلیاتون گرفتارش باشید این موردی که عرض میکنم. من 6 عامل سوء ظن و بدبینی رو که میدونید اول کسی که سوء ظن به خدا وردید شیطان بود، فعل خدا رو بد تحلیل کرد. چرا من سجده کنم در مقابل آدم؟ شیطان روایت داریم 6000 سال در هر آسمانی 1000 سال عبادت خدا کرد، اما به خاطر بدگمانی به خدا سقوط. لذا بدگمانی صفت شیطانی است. حالا من 6 تا از عوامل و ریشه هایی که وقتی هم یک دانشجو دادم به عنوان یک پایان نامه گفتم برو تحقیق کن و رفت تحقیق کرد مفصل در قالب یک کتاب و مجموعه، اینو در آورد که خودشم واقعا کار یک رساله تحقیقی است. ببینیم ریشه های بدگمانی و سوء ظن چیست. من اینا را تو 6 قسمت هر کدومم چند دقیقه خلاصه براتون میگم. ببینید چرا بعضی ها به خدا بدگمان میشن. 1. نخستین عاملی که در بدگمانی ممکن افراد بهش مبتلا بشن مسئله ابتلاع و امتحان الهی است. آقا خدا امتحان داره. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. بعضیا تحلیل درست از امتحان خدا نمیتونن داشته باشن، بدگمان میشن. بنده چند شب قبل، چند روز قبل مشهد مشرف بودم، یک جوانی آمد پیش من تو صحن حرم امام رضا. آقا من نصار اهل بیت، فراوان برای اهل بیت مدعی کردم، روزه خواندم، مصیبت خواندم، اخیرم یه کاروان رو میبردم کربلا، 3 نفر اتوبوس رفتیم. خیلی هم سعی کردم تو این سفر که حواسم جمع باشه، برای خدا بخونم، درست بخونم، زیارتام کامل انجام بشه. خب زیارتمون مکه و کربلا و نجف تمام شد. برگشتیم منطقه ایلام تصادف کردیم، تمام مسافرات سالم موندن، من یکی دچار فلج شدم، نمیتونستم که راه برم، تصادف کردم، نخواهم ضربه دید، فلج شدم. حالا از اون روز به بعد به خدا و اهل بیت بدبین شدم. مگه من چه کرده بودم؟ مگه من چه جرمی؟ گفت توی این مسافره آدمایی بودن اهل شوخی، اهل بدله، اهل سستی تو عبادت، گاهی اهل معصیت، ولی منی که از همه اینا حواسم بیشتر جمع بود، مستای اینا بودم، روزخان اینا بودم، چرا من یکی باید اینطور بشم؟ مگه من چه معصیتی کرده بودم؟ گفتم من همینقدر بهت بگم، امتحان و مصیبت و بلا 3 جوره. 1. برای گناهکار، وقتی معصیتکار یا کافر یا کسی که خطا میکنه امتحان میشه، برای اون محاکمه است که آدم بشه، درسته. برای مؤمن امتحان درجه است، درجه که میبره بالا، رشد، ترقیه. و برای اولیا و انبیای الهی آزمونه، آزمونهایی که باید ازش بیرون بیان تا به مقامی برسن. گفتم شما چرا این حرفو میزنی؟ میان این همه انبیا ایوب این همه به گرفتاری افتاد. خود امام حسینی که به زیارتش رفتی سر از بدن جدا شد، علی از سرش شهید شد، مگه امام حسین هم عیاذ بالله جرم میداشت؟ و انا سبت الذی من غیر جرم قتلونی. اینطور نیست که هر کسی امتحان شد آن که در این باب مقربتر است جام بلا بیشترش میده. اینو باید توجه داشت. سال گذشته یا امسال بود تابستان مکه مجرب بودم، اونجا هم یه خانمی آمد گریه کنم پیش من، گفت فلانی من پسر جوانی داشتم، پدرش قم بود، پسر من تهران یک شب زمستان سرد برف می آمد، زنگ زد که بچه رو بفرست بیار قم. گفتم نمیفرستم، تو برف و تو یخبندان تو دل شب نمیفرستم، صف میکنم اگه هوا صبح خوب شد، باز شد، آفتاب شد، خطر رفت شد میفرستم. هرچی باباش اصرار کرد قبول نکرد. میگفت صبح هوا باز شد، آفتاب شد، آوردم ترمینال، اتوبوس سوار کردم، سفارش کردم، همه تمهیدات رو اندیشیدم که این بچه سالم برسه، نذاشتم شب بیاد، تو برف بیاد، تو یخبندون بیاد، با سواری بره. اتفاقا تو مسیر قم و تهران رو اتوبوس تصادف کرد، تنها مسافری که از دنیا رفت و سرش خورد اون جلوی پشت سر راننده به صندلی و از دیدار این بچه من بود. میگفت دو ساله بچه‌ام از دست دادم، دارم دیوانه میشم. میگم خدای من چه کرده بودم، تنها پسر 18 ساله منم که تو دل شب نفرستادم بگی بی احتیاطی کرد، با سواری نفرستادم بگی اتوبوس سوار نشه، تو درد نفرستادم. والا این عوامل گاهی میشه بعضی تو زندگی گمان میشه چرا من اینطور بشم، چرا این مدعا اینطور بشه، چرا من که همه تمهیدات اندیشیدم چرا من بیمار بشم. اینو باید توجه کرد. گاهی گفتم خانم امتحان خدا میخواد بگه دست شما نیست، شما وظیفت رو انجام دادی، العبد یدبر، انسان تدبیر باید بکنه، ولی والله یقدر، گاهی تقدیر غیر از تدبیره، تقدیر الهی. ما وظیفه تدبیر داریم ولی خدا تقدیر داره. گاهی همه مقدمات فراهم میده، گفت از قضا سرکنگرین صفرا فزود، روغن بادام خشکی مینمود. این است که باید توجه بشه گاهی آزمایش های الهی باعث بدبینی نشه. بدانید خود اولیا امتحان شدن. امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب، اون شخص یهودی آمد پیشش تو مسجد، عرض کرد آقا اوصیا هم امتحان میشن؟ فرمود بله که امتحان میشن، انبیا امتحان میشن، اوصیا امتحان میشن، او اصلا همه آزمایش دارن، موادش فرق میکنه، یکی با ثروت مثل سلیمان، یکی با فقر مثل ایوب، یکی با انفاق دادن امکانات و مسائله، یکی با گرفتن امکانات. موسی بن جعفر علیه السلام خداوند 38 فرزند داشت، امام رضا علیه السلام 48 سال به یه اولاد نداشت، 48 سالگی خدا امام جواد رو داشت، تنها فرزند. تمام فرزندان ابو عبدالله عزیزان، شخصیت هایی که در کنارش بودن کربلا اونطور به شهادت رسید. خدا خواست امام سجاد علیه السلام بماند. نمیگیم جبر، نه، ببینید انسان وظیفه‌اش رو انجام میده، آزمون الهی رو هم باش کنار باید بیاد. امیرالمومنین به این یهودی فرمود من علی ابن ابی طالب 14 بار امتحان شده، 14 بار. آقا کجا؟ فرمود 7 بار زمان پیغمبر بود، 7 بارش هم بعد از پیغمبر. این امام حجت خدا فرمود من 7 بار زمان پیغمبر امتحان شد. یک یوم الانذار، اون رو که همه فامیلاش پیغمبر جمع کرد تکذیبش کردن، خدا من امتحان کرد. جوان بودم، نوجوان بودم، بچه سال بودم، بلند شدم شهادت این گفت. دو لیلت المبیت، شبی که پیغمبر رفت مکه مدینه، رفتم جاش خوابیدم، با اینکه شمشیرهای تکیده بود، احتمال کشتن بود، ممکن بود نگاه نکنم کیه بکشن تو دل شب، ولی خوابیدم جای پیغمبر. در بدر کسی جرأت نمیکرد مقابل شیبه و عتبه بره، من رفتم. در خندق عمرو بن عبدود ترس به بدن سپاه اسلام انداخته بود، سپاه اسلام میلرزیدن، بعضیا بتای کوچک با خودشون آورده بودن که حالا بماند اسامیشون که اگه یه وقت ورق برگشت بگن ما بت پرستیم. بعضیا پشت کردن به جنگ، اما رفتم مقابل عمرو بن عبدود. در خیبر تنها برنده و ملاک گشودن در من بودم، قلعتها به قوت الهیه، به قوت الهی در به خیبر رو کندم. در سوره ابلاغ، سوره توبه، سوره توبه که نازل شد، پیغمبر فرمود علی جان تو برو این سوره رو تو مکه اعلام کن، چون پیامد داشت، هر کسی نمیتونست اعلام کنه. سوره توبه خط پایان بود، میگفت دیگه مشرکین حق ندارن بیان تو مسجد العرب، دیگه مشرکین مهلتشون تمام شد. سوره توبه سوره انذار بود، سوره تهدید بود. فرمود 7 جا امتحان شدم، یوم الانذار، لیلة المبیت، بدر، احد، خندق، ابلاغ سوره براءت. بعدش هم حضرت فرمود در صبیحه، در نهروان، در سفین، در جمع‌آوری قرآن، که حالا من نمیخوام موارد رو وارد بکنم. پس یکی از مواردی که باعث بدگمانی میشه آزمون‌های الهی. داوود پیامبر علی نبینا و آله و علیه السلام پیغمبر الهی، خدا بهش گفت داوود، این روایت تو منابع آمده، میخوای کسی که در درجه تو تو بهشت نشون بدی؟ وقت کسی با پیغمبره ولی در درجه پیغمبر نیست، همسایه پیغمبره، همراه پیغمبر، اما اونی که در بهشت در درجه توست، در مقام توست، بله کتاب شد برو فلان زن در فلان منطقه، ایشون در بهشت هم درجه توست. عجب چیه که در بهشت هم مقام و هم درجه داوود پیامبر شده؟ فسار داوود و الیها رب پیدا شد. از خانم سوال کرد میشه اعمالتو برای من توضیح بدی، تو چه کار میکنی؟ اعمالتو توضیح داد. داوود میگه من دیدم یه عمل ویژه‌ای هم نداره، یه آدم عادی مثل همه مردمه، واجباتشو انجام میده، حتی مستحبات هم نداره، یه فرد معمولی است. چرا این در بین هم درجه من شده؟ سوال کردم از خودش، میدونی خدا تو رو هم درجه من تو بهشت قرار داده؟ گفت بله که میدونم، به خودم هم گفته. از کجا میدانی؟ چرا به این مقام رسیدی؟ گفت دلیلش اینه، هر وضعیتی که تو زندگی پیش میاد شکله نمی کنه. فقر بیاد شکله نمی کنه، ثروت بیاد طغیان نمی کنه، هیچگاه هر وضعیتی پیش اومد از این اظهار نارضایتی نکردم. این همان است که در حالات رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله وارد شده است که هیچ وقت نمی فرمود ای کاش این نمی شد. بچه 18 ماه از دنیا رفت، نفرمود کاش نمی مرد. بیماری می آمد، حادثه، اظهار عدم و در واقع بله. امام صادق فرمود ما قبل از واقعه تلاش میکنیم واقعه نشه، قبل از مصیبت، اما اذا وقعت وقتی واقعه میشه نشده. خب پس یک علت بدگمانی بعضی ها به خدا امتحانه. راه کمینه بدونین امتحان هم میشه برای محاکمه نیست، گاهی میخواد درجات بره بالا، گاهی میخواد نمرت زیاد بشه. دو، گاهی علت عدم گمان خوب به خدا عزیزان عدم اجابت دعاست. مکرر میگن میگه 4 سال یه چیزی از خدا میخوام، 5 سال از خدا میخوام، دعا مستجاب نمیشه. مگه خدا ما رو دوست نداره؟ مگه نمیگه اتونی از سجب بده؟ بزنطی اومد خدمت امام رضا، بزنطی از اصحاب امام رضا وارد شد بر امام رضا، تو خود در واقع ظاهرن در ایران هم بوده، خدمت امام علیه السلام در مدینه هم بوده، وارد شد بر امام رضا، یبن رسول الله مدتیه یه حاجتی رو از خدا میخوام به نمیده، اخیراً دیگه بدبین شدم، اخیراً دیگه به وعده الهی دارم سست میشم. امام فرمود همینجا نقطه سقوطه، ولی شیطان از همینجا وارد میشه، شیطان از همینجا نفوذ میکنه. حواست جمع باشه، وقت خدا بدبین نشی. گاهی مصلحته، گاهی خود انسان 10 سال که میگذره حاجتی بهش نمیرسه میگه خوب شد اگه میرسید فلان اشکال بده. جایی شرایط فراهم نیست، جایی زمینه نیست، و لذا عدم اجابت دعا هم ممکنه در بعضی ها. در روایت داریم مؤمنا در بهشت در قیامت وقتی ثواب دعاهای مردود رو میبینن میگن کاش یه دعامون مستجاب نشده، دعاهایی که انجام دادن و به اجابت نرسیده، از بس اجر مترکب میشه برشون، میگن ای کاش دعاهامون به اجابت نرسیده بود. در روایت داریم گاهی دعا اجابت میشه، تأخیر میفته. خدا میفرماید من صوت این دعایی رو دوست دارم، میخوام حرف بزنه با من، بیاد در خانه. اینم دوم. سوم عاملی که گاهی باعث بدگمانی میشه مسئله رزق و روزی است. اینم دقت بفرمایید. بعضیا به واسطه اینکه روزیشون کمه، من شنیدم میگه خدا تفکیک کرده، خدا فرق گذاشته، چرا فلانی مکه بره من نرم، فلانی کربلا بره من نرم، فلانی ماشینش چنین باشه من ماشینم پایین باشه یا نداشته باشه. گاهی تفاوت در رزق و روزی، گاهی عدم امکانات، گاهی فقر، قرآن کریم می‌فرماید قوم شعیب کم فروشی می‌کرده، قوم شعیب انحراف اقتصادی داشتن، ربا می‌کردن، کلا سر مردم می‌ذاشتن. شعیب می‌گفت این کارو نکنید، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. این آیه راجع به همین داستان شعیبه، گرچه این آیه رو به امام زمان علیه السلام هم تعویلش کردن، ولی تفسیر این آیه در این قصه ایش که دارم میگم، ولی خب باطن آیه به امام زمان هم تعویل شده. بقیت الله یعنی سود حلال کم، معنای بقیت الله بقیت الله یعنی شما اون معاملاتی که انجام میدید، بقیت الله خدا راضیه به این سود، این سود کم خیر لکم اد کنتم مؤمنین، اگه ایمان داشته باشید این بهتر از برایشون. ولذا ببینید شما جای بعضی ها رو همین حس پیغمبراتون نمازش تنها میذاشتن، نماز جمعه میخون پیغمبر، 12 نفر موندن. و اذا رأو تجارتن او لهوان انفضوا الیها و ترکوک قائما قل ما عند الله خیر. پیغمبر بگو نماز جمعه برای شما بهتره، خاص بگی که صدای اذان بلند مغازه رو نمیبندی، نماز شروع شده نمیبندی. خاصه بود زمان پیغمبر یک رکعت گاهی دیر میرسید به نماز پیغمبر. حضرت فرمود اگر به اندازه کوه ابو قبیس در راه خدا انفاق کنید، ثواب این یک رکعت جماعت رو به دست نمیارید. زشت برای حرم قم، زشت برای حرم امام رضا و حرم ائمه معصومین، یعنی زشت برای ما که تمام این مغازه های اطراف حرم امام رضا، جای حرم حضرت معصوم موقع نماز باز بشه. البته خیلی ها مراعات میکنن، خیلی ها رعایت میکنن، اما کاسبای عزیز روایت داریم کاسب 3 قسمه: منافق، مشرک، مؤمن. فرمود کاسبی که بگه خودم روزی مال منه، من باید برم 8 با نکنم 2 با نکنم موقع نماز وای نستم کم میارم، خودم باید تلاش کنم خدا رو تعطیل کنه، مشرک. کاسبی که بگه نه خودم و خدا ولی من باید برم دنبالش، فرمود اینم منافقه. رسول خدا فرمود کاسبی که بگه خدا منم سببم، منم وسیلم، من میرم از او حرکت، از من حرکت، از او برکت، فرمود این مؤمنه. مواظب باشید تو کاسبیامون نفاق نیاد، تو کاسبیامون شرک نیاد. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف و همه علما و گذشتگان، که من توصیه میکنم عزیزان جای شرح حال این بزرگان رو بخوانید، شرح حال مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رو بخوانید، همه چاپ شده. این کتاب هایی که مثل سیمای فرزانگان، گلشن ابرار نوشته شده، شرح حال این بزرگان، اینا بی خود مطرح نشده. اگر گفتن عالمی که از دنیا میره همه آسمان ها برش اشک می‌ریزن، اگر گفتن مرگ عالم در جهان هستی اثر میذاره، علتش اینه اینا بیدلیل آیت الله عظمای بروجردی آیت الله بروجردی نشد، بیدلیل امثال امام و علامه طباطبایی مطرح نشدن. علامه میگه یه روز تو نجف نشسته بودم، سرم رو کتابم، خرجیم 2-3 ماه بود تمام شده بود، از تبریز میفرستادن گاهی برام پول، 2-3 ماه بود نفرستاده بودن، دیگه مستعصل بودن، اون چنان دیگه مستعصل بودن که گفتم درس رو ول میکنم برمیگردم، من که نمیتونم با این وضعیت زندگی کنم. میگه یه وقت دیدم در خانه رو میزنن، بلند شدم رفتم در رو باز کردم، دیدم یک آقای قد بلند دستاری هم به سرش دسته، میگه نه دستارش به عمامه میخور نه به بعضی از این دستارهای عادی، یه طرف خاصی دستاری بسته بود، قد بلند رشید، بیان قوی. گفت من شاه حسین ولی هستم، خدا میفرماید 18 سال تو دوران طلبگی کی ما تو رو رها کردیم که حالا میخوای درس رو ول کنی و برگردی. ایشون میگه در رو بستم و برگشتم سر کتاب. یه لحظه گفتم شک کردم، مثلا من بلند شدم برم در رو باز کنم یا این توی خواب بود، مکاشفه بود، قدم عادی بود، شاه حسین ولی کی بود؟ میفرماید به هر حال این پیام به من امید داد، همون شب پول رسید و خلاصه درس رو کنار نگذاشتم و ادامه دادم تا آمدم تبریز، قبرستان عمومی تبریز میگه همینطور که بین قبرها میگشتم یه مرتبه یه قبری توجهمو جلب کرد، دیدم نوشته قبر شاه حسین ولی. نگاه کردم دیدم مال 300 سال پیش، سال 1100 مرگش. یاد اون قصه افتادم اینطور است، یعنی در عالم برزخ توجه دارن اولیا، گاهی اینا رو واسطه میکنه. به قول حضرت عاید الله جوادی فرمود خیلی از ما که گاهی فکر میکنن خدمت امام زمان میرسن، خدمت یاران امام میرسن، انصار امام، یاران امام، اون 313 نفر. گاهی خداوند اولیای رو اینطور از گذشتگان بالا سر افراد میبرزه، در خانه افراد. یاد به من گفت 18 سال تو رو رها نکردیم، آمدم تبریز قبر شاه حسین ولی رو اونجا خود مرحوم آیت الله از مای بروجردی خب حوزه ها رو با سختی اداره می کرده، ایشون این مسجد اعظم رو با سختی ساخت. من در شرح حالشون خوندم نامه باز می کرد، می فرمود ببینید من نامه اهانته به من نوشتن با این نداری طلاب این مسجد چیه تو می سازی، با این وضع مردم این پول چیه خرج این مسجد می کنی. اونقدر علیه ایشان گفتن، اما تلاش کرد این مسجد رو بنا کرد در کنار حرم حضرت مسجد. گاهی آخر ماه بود، فردا میخواد شهریه بده، یه درهم و ریالی پول نبود. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بافتی که ایشون هم قبرش تو همین حرمه، تبعید بود در شابدلزی، ایشون شخصیتی بود که بار تبکه از رزق و روزی قرآن می فرماید. مرحوم آیت الله عراقی این آیه قرآن رو زیاد می خواند، ما من دابتن الا علی الله رزقا، می فرمود خدا روزی رو تضمین کرد، تلاش لازمه، روزی بس داره، زیق داره، برای بعضی ها گسترده است، برای بعضی ها به نفعشون نیست گستردگی، خیال می کنن. اما گاهی یکی از دلایل بدبینی مسئله تفاوت در رزقه. خب سه تا عامل تا اینجا عرض کردم، سه تا عامل دیگه شتون وقت گذاشت بشمارم فقط. عامل چهارم از بدبینی و بدگمانی ترسه. خوب دقت کنید، بعضی ها میترسه از ازدواج به خاطر فقر، میترسه از جهاد به خاطر مرگ، میترسه از انفاق به خاطر بخل. عزیز من ناش شرکه. جوان فقیر اومد پیش پیغمبر، یا رسول الله ندارم. فرمود من ترک تزویج مخافت العیله، هر که ازدواج رد کنه به خاطر ترک نه، به خاطر ترس از نداری، فقط سا ظنه بالله، سوء ظن به خدا داره. فرمود شما قرآن رو اگه قبول نداری، میفرماید یقنهم الله من فضله. نگاه پیغمبر به جوانای فقیر میگه زن بگیرید پولدار میشی، زن بگیرید حواستون بیشتر جمع میشه، به زندگی میرسه، قرضتون خوب میشه. ترس از ازدواج، ترس از جهاد. قرآن کریم میفرماید بعضیا نمیومدن جهاد، میگفتن ان بیوتنا عوره، خونه هامون بازه، زن و بچه‌مون در معرض خطرن، ما اگه بریم جهاد کی زن و بچه‌مون رو تامین کنه، کی مواظب اینا بشه؟ ان بیوتنا عوره، قرآن میفرماید اینها دروغ میگن، بهانه است. خدا میفرماید در بروز مشیده هم که باشید ابراهیم سراغ شما میاد، ولو کنتم فی بروز مشیده. ترس از جهاد بودن دیگه. سه تا از این جوانای مدینه جنگ تبوک نیومدن به خاطر همین حرفا. پیغمبر وقتی برگشت مدینه فرمود اینا رو تحریم کنید، باشون حرف نزنید، کسایی که اینقدر به خدا بدگمانن. بعضیا به بهانه از جنگ فرار میکردن، بعضی ها تو انفاق کم میذارن، میگن بخیل میشین، میگن کم میدارین، بخل میبرزن. ترس از جهاد، ترس از ازدواج، ترس از انفاق، اینها یک دلیل بدگمانی به خدا. عزیزان بدگمانی به خدا بد صفتی، سوء ظن به خدا انسانو به شرک و نفاق میکشه. دلایلش هم براتون شمردم. اگه دعا اجابت نشد، اگه روزی کم و زیاد شد، اگه آزمایش آمد تو زندگی، نباید انسان خلاف رضای الهی گاهی چیزی بگه که منجر به بدگمانی بشه. چهارمین عاملم عرض کردم. پنجم و ششم حسادت و ریا. آدمای حسود بدگمان به خدا هستن، آدمای ریاکارم بدگمانن. چرا؟ چون خدا به او داده به من نداده. حسادت بدگمانی، ریا من برای خوش اومد شما کار میکنم نه خدا، بدگمانی، چون خالق تو اوست. اون که ریا می‌ورزد، اون که حسادت می‌ورزد، اینم یک نشانه بدگمانی به خداست. این شش عاملی که اشاره کردم تا انشاءالله فردا راجع به خوشگمانی و بدگمانی به مردم صحبت کنم. خلاصه عرضم این است به خدا حسن ظن داشته باشیم در حاجاتمون، در بفرمایید گرفتاری هامون. روایت داریم وقتی دعا میکنی و ظن ان حاجتک بالباب، فکر کن الان استجابتش دم دره، همین الان مستجاب. روایت داریم بنده هر جوری که به خدا گمان بورزه همونطور باش معامله میشود. خدایا به همه ما حسن ظن، حسن عاقبت، حسن برخورد عنایت بفرما. آری حسن ظن به خدا صفت ارزشمندی است، مخصوصا تو امتحانها. برادران عزیز، خواهران عزیز، یه نگاهی به تاریخ کربلا و تاریخ زندگی اهل بیت بکنید. ببینید زینب کبری سلام الله علیها وقتی وارد مجلس دشمن شد، این جمله‌ای که معروف ما رأیت الا جمیلا، این جمله یعنی من یه آقایی برای من تعریف میکرد از اونهایی که توی اون کشتار مکه بود، میگفت من اون سالی که مکه کشتار شد 400 نفر از ایرانی ها به شهادت رسیدن تو اون درگیری ها، میگفت من برادرم رو گم کرده بود، با هم رفته بودیم هست، میگفت گفتن بریم بیمارستان ها رو بگردیم پیداش کنیم. میگفت دو تا سه تا بیمارستان رفتیم، چند تا از این جنازه ها رو من نگاه کردم ببینم برادر من یا نیست، تازه برادرم هم ندیدم، پیدا نکردم، بعدم معلوم شد زنده است. بعضی از این جنازه ها شباهت داشت، فکر میکردم اونه، بعضی از جنازه ها شباهت داشت، تصور میکردم اونه. میگفت سه چهار مرتبه حالم به هم خورد و پس افتادم، آخرش هم با یه وضعیتی نگران کننده از اینها جدا شدم و اومدم منزل. بعد خودش میگفت من اونجا فهمیدم که زینب کربلا چه کشیده، من برادرمو پیدا نکردم، فکر میکردم شاید این داداشم حالم بد میشد. چه کشیده زینب کنار بدن ابو عبدالله، چه کشیده زینب کنار بدن علی اکبر، کنار بدن قاسم، دو تا بچه های خودش، این همه شخصیت ها، وقت با این همه مصیبت وقتی وارد مجلس دشمن میشه فریاد میزنه ما رأیت الا جمیلا. ببین آقا یه بچه آدم مریض میشه، عبادت انسان به هم میریزه، زندگی آدم گاهی فلج میشه، اما زینب کبری سید الساجدین میگه حتی شب 11 امم زینب نماز شبش ترک نشد، نکسته نماز شب. حتی اون شبی که جنازه ها رو زمینه، بچه های شهدا پدر میخوان، همسرای شهدا، خواهرای شهدا، اون وضعیت امام سجاد در یک وضعیت ویژه، حتی اون شب هم میفرماید امم زینب نماز شبش ترک نشد. خیلی با کرامت، با عظمت، با ابهت. من گاهی به اینایی که تو اشعارشون زینب رو بیچاره خطاب میکنم میگم این حرفو نزن آقا، زینب چاره ساز بود، زینب بیچاره نبود، زینب مصیبت دید ولی مصیبت زده نشد، شجاع بود، با کرامت بود، با ابهت و با عظمت بود. اونم یه زنه، یه انسانه، اونم داغ دیده، دلش میسوزه، اما به خاطر خدا صبر و بردباری رو ببینید. صبح عاشورا با صلابت اومد کنار برادر، از اون سخت‌تر صبح 11 اون لحظه‌ای که دستور آمد زن و بچه رو سوار کنید، آماده کنید برای سفر به کوفه، یکی یکی همه رو سوار کرد، حتی سید الساجدین رو سوار کرد، هیچ خم به ابرو نیاورد، همه رو آماده کرد. سیدا عمتون زینب اومد خودش سوار بشه نتونه. زینبی که وقتی تو کربلا پیاده شد، قاسم آمد، عباس آمد، علی اکبر آمد، محرما دورش رو گرفتن، عقیله بنی هاشمی که وقتی اومد خیمه بزنه دویدن خیمه شو نصب کردن، همه عمه عمه میکردن، خواهر خواهر میکردن، حالا همه رو سوار کرده، میخواد خودش سوار شه. اومد گودی قتلگاه، حسینم، داداشم، این زبان حاله، برادر پاشو خواهرتو سوار کن، داداش نمیخوام برم، ولی منو بین دو چیز مخیر کردن، داداش بدنت تو قتلگاه، سرت بالای نیزه، سرت منو میکشه، بدنت منو نگه میداره. داداش به عشق بدنت بمانم یا به عشق سرت بیام، داداش به خودم باشه نمیرم، به سوی شام و کوفم چه ظالمانه میبرم. داداش نمیرم ولی مرا به تازیانه میبرم. برادر سر تو را به نیزهی نشانده دشمن علی، نمیرم ولی مرا به این بهانه میبرم. برادر پاشو ببین زینب تنها مانده، یه بار دیگه اومد قتلگاه، شاید همین جا بود خم شد، یه بار دیگه لبها رو به گلوی پرخونه.